بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 147 صفحه 10. ثم الحکیم الطبیعی الناظر فی الجسم بما هو واقع فی التغیر و هو موضوع علمهی طریق الحرکت یأخذ للحق سبیلا. بحثمون در اثبات واجب بود، دلیل آوردیم بر اینکه واجب در جهان موجود است، اما دلیلی که طبق قواعد الهیات بود و از امور ماورای طبیعی استفاده کردیم و خداوند رو ثابت کردیم. حالا میخوام دلیلی بیاریم غیر از اون چه که غیر از دلیلی که الهی می آورد، یعنی دلیلی بیاریم که علمای طبیعت به اون دلیل اعتماد دارن و به قول ایشون اون دلیل رو طی کردن، اون طریق رو طی کردن. مرحوم سبزواری به دلایلی که دیگران آوردن توجه میکنن، دو دلیل رو میپذیرند، یه دلیل رو باطل میدونند. سه گروه برای اثبات خداوند دلیل آوردند. یک گروه الهیونند یا متعلهون که دلیلشون رو خوندیم، دلیل اونها رو صدر دلیل اونها رو مرحوم سبزواری قبول داره. گروه دوم طبیعیونند، دلیل اونها رو هم قبول داره. گروه سوم متکلمینن، دلیل متکلمین اصلا قبول نداره. لذا بیانش اینه که بیانش این بود که الهی اینطوری استدلال کرده، طبیعی اینطوری استدلال کرده، بعد آخر میگه اما طریقی که متکلمی رفتن اون طریق باطله، اصلا ما اون طریق نمیدونیم. پس ایشون سه نوع دلیل رو برخورد کرده، دو تاشو پذیرفته به عنوان دلیل اینجا میاره، یکیشو اصلا دلیل نمیدونه، فقط اشاره میکنه که این باطله، ولی اشاره میکنه که دلیلشون چیه ولی نمیپذیره. حالا الان ما بحثمون در گروه دومه که استدلال کردن، یعنی طبیعیون. میخوام استدلال اونها رو مطرح کنیم. طبیعیون موضوع علمشون جسمه، اما نه مطلق جسم. جسم به ما این که متغیر است، یا به ما این که حرکت دارد و سکون دارد، جسمو با این حیثیت موضوع علمشون قرار دادند. پس اونها تمام حرفشون درباره جسم متحرکه. بعد از طریق حرکت جسم میخوان خدا رو اثبات کنن، چون اونا به موجودات دیگه کار ندارن، هیچ وقت درباره عقول بحث نمی کنن که بیان از طریق عقل وجود خدا رو ثابت کنن. اونها درباره جسم بحث میکنن، اون جسم متحرک، لذا برای جسم متحرک باید خدا رو ثابت کنن. به این جهته که ملاحظه میکنید از طریق حرکت خدا رو اثبات میکنند، منتها حرکت سه جور لحاظ میشه. یکی خود حرکت لحاظ میشه، از طریق خود حرکت اثبات میکنن خدا رو. یکی دیگه این که حرکت افلاک رو ملاحظه میکنن، نه اصل حرکت رو، حرکت افلاک رو ملاحظه میکنن، از اون طریق هم اثبات میکنن خدا رو. سوم این که حرکت نفس ما رو از قوه به فعلیت ملاحظه میکنند، از این طریق هم اثبات میکنن خدا رو. توجه کنید طبیعی در مورد حرکت بحث میکنه، در مورد فلکی هم که متحرکه بحث میکنه، در مورد نفسم که از قوه فعلیت میاد بحث میکنه. چون درست نفس مسئله طبیعی نیست، ولی در بعض اجسام حلول میکنه، و چون نفس و چون طبیعی درباره جسم بحث میکنه، نفس حال در جسم مورد بحثش واقع میشه. درباره عقول بحث نمی کنه. اگرم طبیعی درباره عقول بحث شد، بحثش استطرادیه، چون در عقول جسمی در کار نیست. چون جسم در کار نیست، مورد بحث طبیعی نیست. پس طبیعی یا در اصل حرکت بحث میکنه، یا در حرکت فلک بحث میکنه، یا در حرکت نفس بحث میکنه. با یکی از این سه بحثم اثبات خدا میکنه. پس بنابراین طبیعی سه دلیل داره. یک دلیل ناظر است به اصل حرکت، یک دلیل ناظر است به حرکت فلک، دلیل سوم ناظر است به حرکت نفس. درسته ما هر سه دلیل رو دلیل از طریق حرکت می نامیم، ولی در واقع سه تا دلیله، نه یک دلیل. اما درباره اصل حرکت اینطور استدلال می کنه: ما حرکت در جهان داریم و حرکت یک امری است که محرک لازم داره. حرکت می‌دونید که 6 تا چیز می‌خواد: مبدا می‌خواد، منتها می‌خواد، محرک می‌خواد، متحرک می‌خواد، بله، مسافت می‌خواد، زمان می‌خواد. یکی از این 6 تا که حرکت بهش احتیاج داره محرکه. پس اگر ما در جهان حرکت داریم، محرک هم داریم. این محرک اگر متحرک باشد، دوباره چون دارای حرکته، خودش احتیاج به محرک داره. اون محرک بعدی اگر بیاد، اونم متحرک باشه، اونم احتیاج به محرک داره. اگر ما همینطوری هر متحرکی رو محتاج به محرکی قرار دادیم که اون محرک هم متحرک بود، تسلسل میشه. اگر یکی از این متحرکای وسطی رو به متحرکای قبلی محتاج کردیم، دور میشه. هم دور باطله، هم تسلسل باطله. پس باید منتهی بشیم به محرکی که متحرک نیست. محرکی که متحرک نیست خداست. این دلیل دست فیلسوف بدی، میگه محرکی که متحرک نیست میتونه عقل باشه و میتونه خدا باشه. اما طبیعی چون در مورد عقل بحث نمی کنه، دیگه نمیگه محرکی که متحرک نیست ممکنه عقل باشه، ممکنه خدا باشه. از اول میگه محرکی که متحرک نیست خداست. خیلی راحت به خدا میرسه. از حرکت پی میبره به وجود محرک، و محرک هم باید متحرک نباشه و الا دور یا تسلسل لازم میاد. اگر هم محرک متحرک بود، بالاخره باید منتهی بشه به یه محرکی که متحرک نیست. از این طریق ثابت میشه خدا. ولی اگر فیلسوف الهی همین دلیل رو بخواد اقامه کنه، چنانچه ملاحظه میکنید صدرا در شبال روحیه مطرح کرده، اون اینطوری میگه: هر متحرکی احتیاج دارد به یه محرکی که متحرک نباشد، و اون محرکی که متحرک نیست یا عقل است یا خداست. اگر خدا باشه، خدا اثبات میشه. اما اگر عقل باشه، چطوری خدا اثبات میشه؟ الهی میگوید عقل وجهی از وجوه خداست. وقتی وجهی از وجوه خدا رو داشته باشیم، خود خدا رو هم داریم. ولی معنی نداره خدا نداشته باشیم، ولی وجهش رو داشته باشیم. پس اینطوری استدلال میکنه، میگه اون محرکی که متحرک نیست یا خداست یا وجهی از وجوه خداست. اگر خداست که مطلوب ثابته، اگه وجهی از وجوه خداست، این وجه وقتی ثابت باشه دلالت میکنه بر این که صاحب وجه هم که خداست ثابته. یه خورده الهی این دلیل رو بیشتر طول میده، ولی او هم به نتیجه میرسه، طبیعی هم به نتیجه میرسه. طبیعی زود به نتیجه میرسه، اما الهی یه خورده طول میده تا به نتیجه برسه. میگه اگر اون محرک غیر متحرک خداست، فبها، اگر خدا نیست مستلزم خداست. اینجوری یه خود دلیل طولانی تر میکنه. در رای چی؟ حدوث؟ حدوث حالا بعدا بحث میکنیم. در مورد حدوث نمیتونیم بگیم.
این دلیل در صورت نجیمینه که حرکت عرضی باشه.
خب حالا سوال شما رسیدگی میکنیم، پس درباره حدوث بعدا بحث میکنیم، شاید روشن میشه این جواب شما. اما جواب شما که حرکت در صورتی که عارضی باشد احتیاج به محرک دارد، در صورتی که ذاتی باشد احتیاج به محرک ندارد، این بیان شماست. اما جوابتون اینه که ذاتی یعنی چی؟ ذاتی باب عیسی خوجی میگید؟ بله، اون احتیاج به فاعل ندارد، احتیاج به موتی ندارد. ولی آیا حرکت ذاتی باب عیسی خوجیه؟ جنس چیزیست؟ فصل چیزیست؟ مسلماً اینطور نیست. حرکت اگر هم ذاتی باشه، ذاتی باب برهانه، و ذاتی باب برهان یعنی عارضی غیر منفک. البته ذاتی باب برهان عامه ها، شامل باب عیسی خوجی هم میشه. ولی الان وقتی معلوم شد که حرکت ذاتی از باب عیسی خوجی نیست، ذاتی باب برهانه، ذاتی باب برهانی که باب عیسی خوجی نباشه یعنی عرض لازم، عرض لازم با ذات حاصل میشه. دقت کنید، عرض لازم با ذات حاصل میشه. این ذاتی که حرکت عرض لازم اوست، اگر جعل شد حرکت هم جعل میشه دیگه، حرکت لازم نیست جعل جدا بشه. اول ذات رو درست کنیم، بعد حرکت رو به عنوان یه عارض بهش عطا کنیم، بلکه از اولی که ذات رو عطا کردیم حرکت هم باش میاد. پس حرکت جعل مستقل نمیخواد، ولی چون ذات مجعول است، حرکتش هم به همون جعل مجعول میشه. در لوازم اینطوری هم دیگه، در عرض مفارق اول باید ذات حاصل بشه، بعد عرض رو به این ذات عطا کنید. یک بار خود ذات رو عطا میکنید، یک بار عرض رو به ذات عطا میکنید. اما در عوارض لازمه اینطور نیست که یک بار ذات رو بیارید، یک بار عرض لازم رو عطا کنید. از اول ذات رو میارید، با همین جعل ذات اون عرض لازم رو درست میشه. وقت محرک عبارت میشود از اون که عطا کرده ذات رو. پس محرک یعنی در حرکت‌های عرضی، در حرکت‌های مفارق، اشتباه گفتم عرضی، حرکت همیشه عرضیه، در عرضهای مفارق حرکت محرکی میخواد که این حرکت رو جعل کند. اگر حرکت در جای عرض لازم بود، حرکت محرکی رو میخواد که ذات متحرک رو جعل کند. پس علی‌ای حال حرکت احتیاج به جعل دارد، یا جعل مستقل یا جعلی به تبع جعل ذات، و اون جائل میشه محرک. بخ حرف رو ادامه میدیم، این محرک اگر متحرک باشد دو مرتبه احتیاج به محرک دارد، چون دور تسلسل باطل است، پس باید این محرک متحرک نباشد، یا منتهی بشویم به محرکی که متحرک نباشد، و اون محرکی که متحرک نیست خداست. پس استدلال تموم میشه، حتی اگر حرکت هم ذاتی باشه. روشن مطلب؟ سوال خوبی بود، اما سوال دیروزتون خوب نبود. من منتظر شدم تا شما بیایید سوال دیروزتون از کتاب اسفار به من نشون بدید، نیمدید، منم با کلاس شروع کردم. نه بگردیدم پیدا نمی کنید. ممکنه یه عبارتی پیدا کنید که یه خورده نزدیک به حرف شما باشه، ولی حرف شما کسی نداره. که در مقام احدیت اوصاف هستن ولی مندمجن، این درست نیست. تکثر رقیق اونجاست. کی اینو گفته؟ نمیتونن بگن، عرض میکنن تکثر اونجا مطلقا نیست، نه رقیقش نه غلیظش. در مقام احدیت اصلا تکثر، مگر کسانی که مقام احدیت رو تنزل ذات بگیرن. اونایی که مقام احدیت رو با ذات یکی گرفتن نمیتونن هیچ جور تکثر در مقام احدیت قائل بشن. بله، گروهی هستن ذات رو در مرتبه عالی گرفتن، احدیت و مرتبه نازل، واحدیت و مرتبه نازل تر، اونا ممکنه تکثر رو در احدیت راه بدن. چون اونا اهدیت و مقام ذات متفاوت میگیرن. کسی اهدیت و مقام ذات یکی بگیره که صدرا این چنینه، قاضی سعید این چنینه، خیلی ها اینطوری هستن، اونا نمیتونن تکثر رو در اهدیت راه بدن، همونطور که نمیتونن تکثر رو در ذات راه بدن، حتی تکثر رو رقیق رو. حالا ممکنه مثلا تکثر رقیق رو به قول شما راه بدن، ولی تکثر غلیظ هرگز، تکثر رقیق هم به قول شما راه نمیدن، تکثر رقیق هم راه نمیدن. علی حال در مقام احدیت تکثر نیست، اندماج، اندماج نشون میده چیزی هست منتها مندمجه، این یه بوی تکثر ازش میاد. در مقام احدیت تعبیر به اندماج هم نمیشه کرد، مگر منظورتون از اندماج این باشه که اصلا محوند، اون باشه درسته. علم در اونجا به عنوان صفت مطرح نیست، خود ذات علمه، نه اینکه علمی دارد مندمجه در ذات، این یه نوع بوی کثرت میده و درست نیست. ما که نگفتیم خداوند بی علمه، نگفتیم در مقام ذات بی علمه. اگر خدا رو در مقام ذات بی علم و بی قدرت و بی حیات و اینا کردیم، که میشه پایین ترین موجود، در حالی که خدا بالاترین موجوده. هیچ وقت ما نگفتیم بی علمه، گفتیم علم است نه علم دارد، علم ذاتشه نه صفتش. ما نگفتیم اونجا علم نیست. شما فکر میکنید ما اونجا رو از علم خالی میکنیم؟ علم رو به عنوان یه صفت زاید قبول میکنیم؟ علم رو عبارت از خود ذات میکنیم. ذات هست، علم است، ولی علم بودنش با ذات بودنش یکیه. اونجا ما اصلا نمیگیم، دیروزم من چند بار گفتم علم دارد غلطه، اونجا باید بگید علم هست، تو مقام واحدیت بگید علم دارد، اونجا یه بینت. شما شاید یمان کردید ما میخوام مقام واحدیت رو از کمالات خالی کنیم، نمیخوام خالی کنیم، میگیم کمال است نه دارای کمال، کمال است، حالا هر کمالی میخواد باشه، علم، حیات، قدرت، هرچی است. این تعیون ها تو مقام واحدیت، تو مقام احدیت تعیون هم نیست. حالا من تعبیر رو عوض کنم، در مقام احدیت کمال است. کمال است، کمال دیگر توضیح نمیدم کمال علم است یا قدرت، هرچی از کماله، وجودم کمال، علمم کمال، اینا دیگه همشون یکی هست. در مقام ذات میگیم خدا کمال است، حتی کمالم برش هم نمی کنی. در مقام ذات حتی کمالم برش هم نمی کنی. منتها حالا دیگه برای این که نگی تکثر است من گفتم کمال است. خب بیام از این بحث بیرون، روشنه مطلب؟ بله، کمال در مراتب بعدی کمال تعین پیدا میکنه، وقت این کمال متعین از اون کمال متعین ممتاز میشه. نه، واجبن به وجوب خدا، اونا توی که مرتبه نازلن واجبن، منتها واجبن به وجوب خدا. این حال دیگه مربوط به جای خودشه، شاید در آینده تو همین کتاب هم مطرح کنیم، مطرح نکردیم در جای خوش مطرح شده. خب من عبارتی بخونم، یک قسم استدلال رو گفتم، استدلال به نفس حرکت، نه حرکت فلک و نه حرکت نفس، اون دوتا مونده بعدا اینشارو توضیح میدم. صفحه 147 سطر 10، ثم الحکیم و طبیعی، طریق حرکت رو راه اثبات حق میگیره. چرا طریق حرکت رو بس مطرح میکنه؟ چرا از این طریق میره؟ توضیح میده الناظر فی الجسم و محبه باقون، این الناظر داره توصیف میکنه عالم طبیعی رو و بیان میکنه که طبیعی بحثش چیه، ولی در ذهن میخواد بیان کنه چرا طبیعی از این طریق رفته، چون اصلا موضوع بحثش حرکته، موضوع بحث جسم متحرکه، جسم متحرک و ساکن، جسم به حیث حرکت و سکون موضوع بحثش، چون موضوع بحثش این هست از طریق حرکت رفته. پس این که میگه ناظر فی الجسم، در اینی که داره حکیم طبیعی رو معرفی میکنه، در ضمن داره بیان میکنه چرا حکیم طبیعی از این طریق وارد شده و خدا رو اثبات کرده. هن ناظر فی الجسم به ما هو واقع فی تغییر، به جسم نظر میکند اما از این جهت که جسم در تغییر واقع شده. جسم دو تا حیث داره، یکی حیث وجودش، یکی حیث تغییرش. جسم به لحاظ وجود در الهیات مطرحه، به لحاظ تغییر موضوع طبیعیه و برش احکام طبیعیات مترتب میشه. پس جسم دو تا حیث داره، به حیث وجودش به عالم طبیعی ربطی نداره، به حیث وجودش مربوط است به عالم الهی. در الهیات ثابت میکنه که جسم موجود است و وجودش مرکب است از هیولا و صورت. طبیعی فقط جسم رو به عنوان این که یک شیء متحرکه مطرح میکنه و در بارش بحث میکنه و احکامش رو ثابت میکنه. لذا ایشون میگه جسم به ما هو واقعون فی تغییر موضوع بحث است، نه جسم به ما هو موجودون. جسم به ما هو موجودون موضوع بحث طبیعی نیست، موضوع بحث الهیه، یعنی یکی از مسائل الهیه. و هو موضوع علمهی، همین جسم به ما هو واقعون فی تغییر موضوع علمشه. لذا اگر در علمش آمد خدا رو ثابت کرد، به لحاظ حرکت ثابت میکنه، چون موضوع بحثش و موضوع علمش حرکت. طریق الحرکه، ایشون میفهمد اضافه طریق به حرکت اضافه بیانی است، طریقی را که عبارت از حرکت طی میکند، طریقی را که عبارت از حرکت است، یأخذ للحق سبیلا، برای اثبات حق به عنوان راه انتخاب می کند. طریق حرکت رو طریق اثبات حق می گیرد، نه طریقی که قبلا گفتیم. طریق وجود رو طریق اثبات نمی گیرد، طریق حرکت رو طریق اثبات میگیره. عالم الهی طریق وجود رو طریق حق اثبات گرفت، طبیعی طریق حرکت رو طریق اثبات میگیره. طریقی که عبارت از حرکت است، یأخذ للحق تعالی، یعنی لاثبات حق تعالی سبیلا، اون رو راه و راهی میگیره که اثبات حق میکنه. سلکه، راهی که اون راه رو طی میکنه. این سلکه صفت سبیلا. خب پس او به حرکت استناد میکند. کدام حرکت؟ میفهمد سه تا، یکی نفس حرکت، یکی حرکت نفس، یکی حرکت فلک. نفس حرکت با حرکت نفس فرق میکنه. فروبما یسلکو طریق الحرکت نفسها، طریق حرکت رو تی میکند، منتها خود حرکت رو به این صورت. به ان الحرکه بیان استلاله، استلال شده رایه میکنه. ان الحرکه لابد لها من محرکه، بله حرکت خب بله متحرک هم احتیاج به متحرک هم احتیاج به محرک داره، حرکت هم احتیاج به محرک داره. هر کدومو بگید درسته. حرکت ذاتش حرکت، نخواستیم بگیم که حرکت نمیخوام بگیم حرکت محرکی میخواد که بهش حرکت بده، ذاتش به قول شما حرکته، ولی بالاخره یه کسی یه محرکی باید باشه حرکت جل کنه یا نه. نه حرکت رو حرکت کند، نمیخوام محرک بگیم، احتیاج به محرکی داریم که حرکت رو حرکت کند. حرکت به قول شما حرکت هست، ولی حرکت رو ایجاد کند، حرکت رو تولید کند. حالا چه حرکت رو تولید کند برای جسم، چه جسم رو که حرکت ذاتیش ایجاد کند. محرک یعنی همین دیگه. ببینید محرک به معنای این نیست که حرکت رو حرکت کند، محرک به معنای این است که به جسم حرکت بدهد. این محرکه، نه محرک نه حرکت رو حرکت کنه. اینو قبلا گفتن، قبلا داشتیم که خداوند زردالو رو زردالو نمی کند، زردالو رو جل می کند. محرک هم حرکت رو حرکت نمی کند، حرکت ایجاد می کند، حرکت رو به جسم عطا می کند. با این بیانی که من می کنم نه، محرک به معنی چیست؟ محرک یعنی حرکت رو حرکت کند. کی اینجور معنا کرده محرک رو؟ شما دارید محرک رو اینطوری معنا میکنید و اشکال میکنید. بعد میگه کلام مرحوم سبزواری مهمه، شما عبارت محرک رو طور درست معنا نمیکنید. مهم در معنی است که شما میکنید، نه در کلامی که ایشون آورده. محرک به معنای جائل الحرکت حرکتا نیست. شما چرا محرک رو جائل حرکت حرکتا میگیرید؟ محرک یعنی معطل حرکت، این محرک.
تغییر نفس ها و اگه به جای نفس ها نمی آورد
یه هم نبود.
حالا در اصل با محرک حرکت رو می فهمیدیم.
نه محرک در اصل محرک چه نفس حرکت رو لحاظ کنید. محرک به معنای این نیست که حرکت رو حرکت کند.
ما نفس حرکت کار نداریم، ما با تحقق حرکت کنیم.
خیلی خوب همینه دیگه، تحقق خود حرکت. این نفس حرکت که میگه نه یعنی حرکت به ماهی حرکت، نفس حرکت یعنی دیگه اضافهش نکن به فلک، اضافهش نکن به نفس. نفس حرکت این خود حرکت لحاظ کن، نه حرکت مضاف به فلک رو که دلیل دوم بیان دوم ماست، و نه حرکت مضاف به نفس رو که بیان سوم ماست. خود حرکت رو نگاه کن، محرکش چیست؟ محرکش یعنی موتیش چیست، نه حرکت کنندش چیست. حرکت به قول شما نفس حرکت احتیاج نداره کسی حرکتش کنه. این سوالا که شما میکنید باعث میشه من توضیح بدم بحث رونق پیدا کنه، ولی سوالات خوبی هم هست. خود کلاس من بدون سوالات شما یه کلاس بسیطه، سوالات شما مرکبش میکنه، بارورش میکنه. اینجا من منتظرم اینجور سوالا بشه که ناشا بشم به توضیح دادن و مطلب دقیق بیان بشه انشاءالله. و ان الحرکت ارز کردم شروع به استدلاله، الحرکت لابد لها من محرکه، این یه مقدمه روشنه دیگه. حرکت محرک میخواد، ارز کردیم حرکت 6 چیز میخواد، یکیش محرک، پس لابد لها من محرکه، این مقدمه مقبوله. مقدمه بعدی و المحرک از باب این که تسلسل محاله و دور محاله، باید منتهی شود به محرکی که متحرک نیست. یا محرکه از اول باید متحرک نباشه، یا اگر متحرک بود منتهی بشه به محرکی که متحرک نیست. اینم مقدمه دوم، اینم مقدمه پذیرفته شده است، زیرا که تسلسل باطل است، دور باطل است. چون تسلسل دور باطل، این مقدمه هم پذیرفته شده است. و المحرک لا محاله ینتهی الا محرکن غیر متحرکن اصلا. غیر متحرکن اصلا یعنی به هیچ نحو حرکت نکند، نه حرکت کمی، نه حرکت کیفی، نه حرکت وضعی و نه حرکت مکانی و نه حرکت جوهری. اصلا هیچ حرکت نداشته باشه، کاملا موجود ثابت باشه.
دورش چطوره میشه؟
دفعاً لدور و تسلسل چرا باید منتهی بشه؟ دفن لدور و تسلسل، این دفن لدور و تسلسل دلیلیست بر این که مقدمه دوم حقه. بعد نتیجه رو دیگه نگرفته، نتیجه اینه که محرکی که متحرک نیست خداست، یا بگید وشی از وجود خداست، که البته عرض کردم این الهی میگه وشی از وجود خداست، ولی طبیعی از اول میگه اون محرکی که متحرک نیست خداست. بله دور حال توضیح دادم، دوباره توضیح میدم، بذارید مطلب تموم بشه. پس این دفعل دور و تسلسل دلیل برای ینتهیست، یعنی دلیل بر مقدمه دومه. چرا باید منتهی شود این محرک به محرکی که متحرک نیست؟ دفعل دور و تسلسل، چون اگر منتهی نشه یا دور یا تسلسله. چطوری تسلسله؟ به این صورت که این متحرک با متحرک قبلش مرتبط بشه، متحرک قبل و متحرک قبل همینطور برید لا نهایه. چطوری دوره؟ بگید این متحرک اول به متحرک قبلی منتهی میشه، متحرک قبلی به قبلتر 10 تا متحرک درست کنید یا 100 تا متحرک درست کنید، بعد بگید اون متحرک بعدی به متحرک قبلی منتهی میشه، یعنی اون متکیست بر این قبلی ها. اگر همینطور سلسله رو رفتید دور نزدید میشه تسلسل، سلسله رو برید جلو دور بزنید بعدی ها رو به قبلی ها متکی کنید میشه دور. هم دور باطله هم تسلسل باطله، پس نباید متحرک ها رو ردیف کنید و نباید هم دور بزنید، بلکه راه چاره این است که به محرکی برسید که متحرک نیست، دفن دور و تسلسل.
چرا متوقف بر این متحرک آخر باشه؟
بله؟
متحرک دهمی چرا متوقف بر این متحرک
هست؟ اگر گفتید متوقف است دور است، نمیگیم متوقفه. اگر شما دهمی رو بر اولی متوقف شد این دور لازم میاد، اگر دهمی رو بر یازدهمی، یازدهمی و دوازدهمی رفتید جلو تسلسل لازم میاد، چون هر دو باطل است نمیتوانید دهمی رو بر اولی متوقف کنید، نه دهمی رو بر یازدهمی، یازدهمی و دوازدهمی و هکذا متوقف کنید، بلکه باید بر یه محرکی متحرک نیست متوقف کنید. اینطوری میگیم اگر بخواد دور بزنید باطل، اگر بخواد مستقیم برید باطل، باید منتهی کنید تا باطل نباشه. منتهی کردنش هم به این صورتی که محرکی پیدا کنید که متحرک نباشه. و هو الله تعالی.
نه ما سه تا فرض خارج میشه، شما بیا محرک ذاتی برسیم، بیا باید به تسلسل تم بدیم یا به دور تم بدیم، فرض چهارمی مثلا.
بله، یا باید یا باید برید به صورت مستقیم که میشه تسلسل، یا برید دور بزنید که میشه دور، یا منتهی بشید که این درسته. سه حالت بیشتر ندارید، یا باید تسلسل مرتکب بشید، یا دور مرتکب بشید، یا منتهی بشید. چون تسلسل و دور باطل است، فرض سوم که انتهاء باقی میمونه، باید منتهی بشید به محرکی که متحرک نیست. این دلیل، این بیان اول برای حرکت بود. اما بیان دوم حرکت فلکه. حرکت فلک روشون بیان میکنه که نفسانیه. چطور حرکت فلک نفسانیه؟ این باید اول بیان بشه تا ما بتونیم استدلال ادامه بدیم. استدلال ما هنوز نگفتن. استدلال طوریست که متوقف است بر نفسانی بودن حرکت. اول باید ثابت کنیم که حرکت فلک نفسانیه، بعد استدلال ادامه بدیم تا نتیجه بگیریم. الان فعلا فقط بحث ما در اینه که حرکت فلک چطور نفسانیه. یه دلیلی که همه اون دلیل رو مطرح کردن، اونو مرحوم سبزواری در پاورقی میاره، بعد خودش 4 تا دلیل اضافه میکنه. این 5 تا دلیل همه برای اثبات نفسانی بودن حرکت فلک. نفسانی یعنی نفس است که فلک رو حرکت میدهد، طبیعی نیست. حالا نفس است یعنی چی؟ نفس منتبع است یا نفس ناطق؟ به این کاری نداریم. محرک فلک نفسه. حالا بعضی ها گفتن نفس منتبعه، یعنی حلول کرده در بدن فلک. بعضی مثل ابن سینا گفتن که نفس ناطق است، یعنی بیرون از فلکه. بعضی مثل فخر رازی گفتن دو تا نفسه، یکی منتبعه یکی بیرونه. بعضی مثل صدرا از همه بهتر گفتن یه نفسه، بخشی از این نفس، مرتبه نازل نفس منتبعه، مرتبه عالیش مجرده. مثل نفس ما، نفس ما مرتبه نازلش که نباتی و معدنیست حلول داره، مرتبه حیوانی و انسانیش بیرون از بدنه. همونطور که نفس ما دو مرتبه دارد، البته مرتبه بیشتر داره، دو مرتبه جامع دارد، یه مرتبهش مجرده، یه مرتبهش مادی، همچنین نفس فلج هم دو مرتبه دارد، یه مرتبهش مجرده بهش میگیم ناطقه، یه مرتبهش مادیه بهش میگیم منتبه. حالا ما به این کار نداریم که نفس فلج چگونه است، ما میگیم فلج نفس دارد و حرکت فلج هم به توسط نفسش انجام میشه. چرا؟
مدرک کلی باید باشه که بعد حدود رو به خاطر اون که اونو
نه، حالا مدرک جزئی هم باشه کافیه، مدرک جزئی باشه کافیه، این حرکت رو ادراک میکنه، تموم که شد حرکت بعدی رو ادراک میکنه. لازم نیست اول یه حرکت من الازل الی الابد رو که کلیست ادراک بکنه بعد این کلی رو تو جزئیات پیاده کنه، لازم نیست. وقتی از اول خدا بهش این قدرت رو داده که این حرکت دورانی اول رو ادراک میکنه و اراده میکنه، تموم که شد حرکت دوم رو ادراک میکنه انجام میده، همینطور حرکت های جزئی رو ادراک میکنه انجام میده، لزومی نداره حرکت کلی رو اول ادراک کنه. من ماها حرکت کلی رو، ماها که نفس ناطقه داریم، حرکت کلی رو اول ادراک میکنیم بعد این کلی رو در جزئیات پیاده میکنیم. فلج ممکن اینطوری نباشه، چنانچه ارسطو گفته، ارسطو نفس رو منتبه گرفته، نفس رو منتبه گرفته، گفته فلج با خیالش که مرتبه خیالم مرتبه عالیشه، با خیالش تخیل میکنه این حرکت جزئی رو، نه با عقلش تعقل میکنه حرکت کلی. اصلا برای فلج ارسطو عقل قائل نیست، عقل رو جدا میکنه. دقت کنید، ارسطو معتقده و عقل هست، منتها عقل جدا میکنه، میگه فلک یه نفس منتبعه داره، یه عقلی داره که جدای از فلکه، اون عقل کلی درک میکنه بعد میفرسه پیش نفس، نفس جزئیشو درک میکنه. مثل صد رو عقل رو جدا نمیکنه، میگه خود نفس مرتبه عقلم داره، مرتبه خیالم داره، کلیاتشو عقلش درک میکنه، جزئیاتشو خیالش درک میکنه. ولی ارسطو چون برای فلک نفس منطبق قائل، نفسی که در حد خیاله، جزئیات رو به فلک میده، درک کلیات رو برای عقل جدا قرار میده. که دقت میکنیم، این میگه که فلک نفس دارد و عقلی این نفس رو تدبیر میکند، عقل جدا. ولی ابن سینا میگه عقل خود فلک اون مرتبه پایین رو اداره میکنه. البته صدرا اینطور میگه، ابن سینا نفس فلک رو عاقله میگیره.
چرا عاقله گرفت ابن سینا؟ بخاطر اینکه میگفت
چراش
آیتی
رو داره، چراشو کار نداریم. من در یه نسخه خطی اونجور که الان تو ذهنمه یافتم که 12 تا دلیل میاره برای این که ثابت کنه که فلک نفس ناطقه داره. حرف ارسطو میخواد رد کنه، حرف ابن سینا میخواد ثابت کنه. ظاهرا اونطور که من یادم، ولی تعدادش شاید اشتباه کنم، 12 تا دلیل میاره. البته دلیلاش هم بعضیا فکر میکنن که بعضیاش ضعیفه، نه ضعیف نیست. مثلا یکیش اینه، میگه که حالا شاید شما به این دلیل بخندید ولی دلیل قویه، ولی خب ظاهرش یه جوریه که شاید شنونده اولی که میشنوه بخنده. میگه که تو با این هیکل کوچیکت نفس ناطقه داری، فلک با این هیکل بزرگش نفس منطقه داشته باشه، نفس ناطقه نداشته باشه. پیداست اگر تو با این هیکل کوچیکت نفس ناطقه داری، فلک که هیکلش بزرگتره به طریق اولا باید نفس ناطقه داشته باشه. این خب ظاهرش اینی که این حرف خنده داره، چون و الا فیل که بدنش از ما بالاتره، بزرگتره، اگه من نفس ناطقه داشته باشم فیل به طریق اولا باید نفس ناطقه داشته باشه. یه همچین اصطلاح رو به این صورت میتونید رد کنید، ولی دقت کنید اون اصطلاحش دقیقه. حالا من تو بحثش نیستم که بخوام اثبات کنم. حالا من دارم این مطلب رو میگم، بذارین تموم بشه. استدلال ایشون، استدلال این آقا، استدلال درست یا غلطه؟ استدلال به ظاهر غلطه، خنده‌دارم هست، ولی در باطن دقت کنید این درسته. نمیدونم حالا واردش بشن، خیلی از بحث بیرون میریم اگه بخوام این وارد این مبحث بشن. بله اصلا فلک، نه فلک باطل شده نه نفس فلک باطل شده. هیچ کی نتونسته فلک رو باطل کنه، هیچ کی نتونسته نفس فلک رو باطل کنه. جدیدی ها مگه نفس فلک قائل نیستن؟ اشتباه میکنن. هم فلک رو باید قائل بشن هم نفس فلک رو باید قائل بشن. نه فلک جسم نیست، جسمیتش باطل شده. والا فلک موجوده، یک کسی هم، یه ملکی، نفس یعنی ملک، یه ملکی هم باید این فلک رو اداره کنه. به درست هم هست. حالا اون ملک چیه؟ امروزه میگه قوه جاذبه با قوه گریز از مرکز ترکیب میشه، مجموع این مرکب میشه ملک، میشه نفس. ما حرفی نداریم، ببین نداره، ما ملک جسمانی داریم. این باشه، بالاخره یه مدبری باید محرک فلک باشه. اون مدبر چه؟ ما اسمشو میذاریم ملک. امروزه اسمشو میذارید مرکب من الجاذبه و گریز از مرکز. دیگه تو اون دعوا نداریم، تو مساقش دعوا نداریم، ولی مسلم فلک داریم اگرچه جسم نیست. کلون فی فلک یعنی اسبمون هم تو قرآن داریم، نمیتونیم منکرش بشیم. و مسلم مدبر فلک هم داریم. حالا اسم شما میزنیم ملک، شما اسم شما میزنیم قوه جاذبه، اون دیگه مسئله نیست. این که فلک باطل شده حرف درستی نیست، این که نفس فلکی باطل شده این هم حرف درستی نیست. فقط جسم بودن فلک باطل شده، که فلک جسم باشه باطل شده، این درست. این هم تازه بعضی قبول ندارن، عجیبه، این هم بعضی قبول ندارن، میگن نه خیر فلک جسم بودنش هم سجرش هست. البته حرف درستی نیست، ولی بعضی قبول اینجوری میگن. جسم بودنش هم باطل شده. البته البته بعضی هم معتقد نه، جسم دیگه هست، جسم دیگه هست، مثل اتر مثلا. ولی خود فلک جسم نیست که بخواد دور زمین بچرخه. این اتر لازم نیست دور زمین بچرخه، اتر بین مشتری و زحل پر کرده، ولی دیگه دور زمین نمیچرخه. اون فلکی اونو میگفتن دوار بود. اصلا ما اصلا ببینید، ما بین اجسام اگر خلا نداریم جسمی داریم، اما اون جسم لازم نیست فلک باشه. فلک شأنش اینه که اولا غیر قابل خلق و التیامه. حالا اون از اون صف نظر کنید، بگید نه قابل خلق و التیام است، اتر قابل خلق و التیامه، اما یه شأن دیگه داره که دور زمین باید بچرخه و کوکب رو باید دور زمین بچرخونه. در حالی که این اتر این کارو نمی‌کنه، کوکب هم دور زمین نمی‌چرخونه. پس میتونیم جسم بودن فلک رو منکر بشیم، نه فقط قابل خرق و التیام نبودن رو باطل کنیم، خود جسم بودن هم ممکن باطل کنیم. اون اجسام هم که جلوی خلا رو میگیرن، اون اجسام رو ممکنه بگیم که فلک نیستن، واقعا فلک نیستن، چون فلک شنش اینه که دور زمین رو آتی کنه و دور زمین هم کوکب رو بچرخونه. بهتر این کار نمی کنه. پس میشه گفت جسم بودن فلک باطل شده، ولی اصل فلک باطل نشده، نفسش هم باطل نشده. اینا رو تمیز بدیم از همه، زود نگیم هیئت قدیم باطل شده. مثل که میگن هیئت قدیم باطل شده، طبیعت قدیم باطل شده، نه چند تا مسئله باطل شده، نه کلش. نفس من عرض میکنم، نفس منتبه کی نفس مجرد کی نفس مجرد میدونسته؟ نفس منتبه، نفس اونم که نفس مجرد قائلن مثل صدرا، مرتبه رو منتبه میکنند، مرتبه رو منتبه میکنند. بله فرق بین ابن سینا و ارسطو اینه، ارسطو میگه نفسی در مرتبه خیال که منتبه است در بدن فلک، ابن سینا میگه نفسی در مرتبه عقل که منتبه نیست. اینجور نفس خواهده به منتبه قائل نیست ظاهر کلامش، ولی وقتی حرف صدرا رو میشنویم میگیم شاید ابن سینا هم همینو گفته. ابن سینا چون سخت حرف میزده، تشریح نمیکرده، بیان نکرده، ولی شاید همون نظر صدرا نظرش بوده که مرتبه ای از این نفس فلکی مجرده، مرتبه دیگه منتبه، همونی که از صدرا میگه. شاید هم ابن سینا همونو میگفته، ولی ظاهر حرفش اینه که نفس منتبه رو منکره، نفس ناطقه رو قائله. ولی دقت بکنیم شاید حرف صدرا از تو کلامش در بیاد. یه خودمون مشکل برخورد میکنه اگه ظاهر حرفشو بیارم. عرض میکنم ابن سینا تشریح نمیکنه مطلبشو، خیلی مبهم و کوتاه حرف میزنه.
اشارات خاطرش افتو باشیم که علاوه بر اون نفس نفس کلی هم براش قائله.
علاوه من علاوه یادم میاد در اشارات اینطور میگه، دو جای در اشارات بعد از اینکه نفس منتبر از ارسطو نقل میکنه میگه و فیه سرون، بیش از این حرفی نمیزنه، میگه فیه سرون. در جای سوم که تو نمط دهمه میگه اگر کسی نفس ناطقه برای فلج قائل باشه حرف باطلی نزده. بازم تصریح نمیکنه، این به همین اندازه میگه، چون نه که ارسطو در مقابلشه، نمیخواد ارسطو رو رد کنه، یه خجور معدب با ارسطو حرف میزنه. اول میگه فیه سرون، توضیح نمیده سر رو. تو نمط دهم سر رو توضیح میده، تو نمط دهم سر رو توضیح میده، میگه اگر کسی قائل شود که فلک نفس ناطقه دارد حرف باطلی نزده. نشون میده که خودش میخواد نفس ناطقه، ولی توضیح نمیده این نفس ناطقه مرتبه ایش ناطقه است، مرتبه ایش منتبه است. اینو توضیح نمیده، این توضیح صدرا میده. من گمان میکنم ابن سینا هم همین نظر رو داشته، منتها بیان نکرده. نفس منتبع رو در حد خیال میگیره، برای فلک ارسطو نفس عاقله قائل نیست، عقل و جدا قائله. یعنی میگه هر فلکی دارای نفسیست و دارای عقلیست، نه خود نفس ناطقه است و مرتبه عقلی داره، یه عقل جدا برای فلک درست میکنه، مثل عقل اول و دوم و سوم تا نهم. این نهته عقل رو میگه عقل مدبر فلک، هم مدبر بیرون، مدبر درونی نفسه که منتبه در فلکه. ابن سینا مدبر عقلی رو هم همون نفس میگیره، صدرا میگه درسته یه عقل جدایی هم هست، ولی خود همین نفس فلکی هم تدبیر عقلی داره هم تدبیر خیالی داره، برای نفس دو مرتبه قائله. که من گمان میکنم ابن سینا هم همینو میگه، یه نفس ناطقه ای که هیچ مرتبه ایش توی فلک نباشه، این رو ابن سینا احتمالا قائل نباشه، ولی ظاهر کلامش هم نیست که عرض کرده.
چه اشکالی داره ما بگم حرکت طبیعی رو، بله تو روی سطح کره زمین حرکت طبیعی به بالا و پایین رفتن، ولی تو فضا که میریم همین حرکت مستدیر بشه حرکت طبیعی در فضا، چه اشکالی داره؟
اشکال داره، اشکال شدن توی همین پنج تا دلیلی که مرحوم سبزواری ذکر میکنه من توضیح میدم. پنج تا دلیل میاره، یه دلیل همه گفتن، اون دلیلی که همه گفتن من مطرحش بکنم. چهار تا دلیل، بله دلیل بر این که حرکت فلک نفسانیست نه طبیعی. عرض کردم این بس به اینجا کشیده شد، گفتم حرکت فلک نفسانیست، کار نداریم که نفس چیه، کار نداریم که نفس چیه، اونیست که ارسطو میگه، اونیست که ابن سینا میگه، اونیست که صدرا یا فخر رازی میگه، کاری به این نداریم. فعلا باید بیان کنیم که حرکت نفسانیه، حالا اون نفس چگونه است کاری نداریم، که کارم داشتیم دیگه، رفتیم سراغش، بحثش هم مطرح کردیم، با اینکه گفتیم کار نداریم ولی حرف کشیده شد. الان بحث ما در اینه که حرکت فلک نفسانیست، یعنی به توسط نفس طبیعت نیست. پنج تا دلیل برای این اقامه میکنن که من دلیل اولش رو ذکر کنم، ظاهرا نمیرسیم به این که هر پنج تا دلیل بگیم. دلیل اثبات واجب هم خیلیش میمونه، بالاخره وسط مطلب میمونیم، ولی من این مطلب رو از خارج عرض کنم. چطور میگید فلک حرکتش نفسانیست طبیعی نیست؟ حرکت طبیعی، حرکت قصری به دست قاصره، اون نمیشه براش یه مرزی تعیین کرد. قاصر اگر اراده کند، حرکت رو وارونش کند، وارونه میکنه، حرکت مستقیم کند، میکنه، بخواد حرکت توقف بده، توقف میده، دوباره بخواد شروع کنه، شروع میکنه. در حرکت قصری ما بحث نداریم، چون دست قاصره. اصلا حرکت قصری رو بعضی حرکت نمیدونن، تحمیل دیگه. فقط الان بحث ما الان دائره بین حرکت طبیعی و نفسانی. حرکت قصری از بحث ما رفت بیرون، به خصوص در حرکت فلک هیچ چیز قصری ندونسته، پس از بحث بیرونه. حرکت دائره بشه بین بین طبیعی و نفسانی. حرکت طبیعی حرکت مستقیمه، حرکت دورانی هیچ جا نمیتونه طبیعی باشه. این آتش گردون که حرکتش دورانیه، این قصریه، این از بحث ما بیرونه. این سنگی که من به ته نخ میبندم بعد نخو میچرخونم، این سنگم میچرخه، این حرکت دورانیه، این طبیعی نیست، نفسانی هم نیست، این قصریه، از بحث بیرونه. این حساب نکنید. حرکت های دورانی که قصری نباشن فقط باید نفسانی باشن، هر جا میخواد باشه. حرکت طبیعی حرکت مستقیمه. چراش الان عرض میکنم. ببینید، هر حرکتی که شروع میشه یک مقصدی داره، حالا یا مقصد ارادیست یا مقصد طبیعیست، غریزیست. بالاخره این سنگی که از بالا ولش میکنید یه مقصدی داره، بیاد به جایی که آرام بگیره، تموم میشه. وقتی به مقصد رسید، حرکت طبیعی ها که حرکت مستقیمه، وقتی به مقصد رسید دیگه ادامه پیدا نمیکنه، میشه ساکن. معنا نداره که به مقصد برسه دوباره برگرده سجع اولش. اون یه حرکت جدیده. دوباره اگه برگرده، من آمدم از این طرف اتاق و اون طرف اتاق، دوباره برمیگردم، این برگشتم یه حرکت جدیده. اون حرکت قبلی تموم شده. مقصد من انتهای اتاق بود، به انتهای اتاق رسیدم، حرکت تموم شد، دوباره قصد میکنم حرکت مجدد رو که بیام به سمت مبتدا، به سمت اونی که اول مبدا حرکت اولم بود. ولی حرکت هایی که به مقصد منتهی میشن دیگه دو مرتبه ادامه نمیدن. تعبیری که دارن تعبیر جالبیه. میگن اگر نقطه‌ای مقصود بود، مقصود متحرک بود، اون نقطه محروب انه نیست. نقطه‌ای که مطلوبه نقطه‌ای نیست که محروب باشه. اگر رسیدیم به این نقطه، معنا نداره از این نقطه فرار کنیم. از اول من قصد کردم، اینو طلب کردم، چطور ازش دوباره فرار کنم؟ پس حرکت مستقیم و حرکت طبیعی هیچ وقت نقطه مطلوبش نقطه محروبش نخواهد بود. اما فلک رو میبینیم، این نقطه رو در حرکت دورانی، این نقطه رو قصد میکنه، دوباره دور میزنه، به این نقطه میرسه، بعد از این نقطه دوباره فرار میکنه، درست میرسه به این نقطه، این نقطه مطلوبشه، دوباره از اون نقطه فرار میکنه تا دوباره برسه به اون نقطه. هی این نقطه مطلوبش میشه، هی محروبش میشه. در حرکت های طبیعی، طبیعت هیچ وقت از اون نقطه‌ای که مطلوبشه فرار نمیکنه. اینی که داره فرار میکنه معلومه حرکتش طبیعی نیست، حرکتش نفسانی است، با اراده. اول اراده میکنه این نقطه رو، به این نقطه که میرسه اراده میکنه از این نقطه جدا بشه، دوباره جدا میشه، حرکت بعدی شروع میکنه. چون در حرکت طبیعی نقطه مطلوب نمیتونه نقطه محروب باشه، و در حرکت فلک نقطه مطلوب محروبم هست، کشف میکنیم که حرکت فلک طبیعی نیست، بلکه باید ارادی باشد. اگه ارادی باشه بعد نفسانی باشه.
نقطه مطلوب نداره.
بله.
نقاط مطلوب داره در حرکت طبیعی.
اونو مطرح میکنن. این تا اینجا معلوم شد که در حرکت طبیعی مطلوب نمیتواند محروب باشد، و در فلک مطلوب محروب است. نتیجه میگیریم پس حرکتش طبیعی نیست. تا اینجاش روشنه. یه نقضی وارد میشه. اون نقض رو من جواب میدم، جواب شما داریم. چرا سب کنیم متوجه شدم چی میفهمید؟ من نقض رو جواب بدم، شما جوابتون رو میگیرید، ولی شما نقض نمی کنید، ولی نقض رو من جواب بدم جوابتون رو میگیرید. نقض اینه، سنگو که از بالا رها میکنی، از بالا حساب کن چند تا نقطه است. بی نهایت نقطه است، حالا بی نهایت نگیم، بگیم 100 تا نقطه است. 100 تا نقطه تا زمین داریم. این سنگ از اون نقطه اول که ول میشه، مطلوبش نقطه دومه، نه مطلوبش زمینه، مطلوبش نقطه دومه. به نقطه دوم که رسید دوباره اراده میکنه، از اون نقطه دوم فرار میکنه میاد تو نقطه سوم، از نقطه سوم فرار میکنه میاد نقطه چهارم. پس همون نقطه دوم هم مطلوبه در حرکت اول، هم محروبه تو حرکت دوم. چرا شما مطلوب رو آخرش میگیرید، زمین میگیرید؟ بله اگه مطلوب زمین باشه، سنگ وقتی به زمین میرسه دیگه حرکت ادامه نمیده، اون نقطه‌ای که مطلوبه دیگه محروب نمیشه. اما چرا شما نقطه مطلوب رو زمین گرفتید؟ نقطه مطلوب رو نقطه های بین راهی بگیرید. نقطه های بین راهی هم مطلوبن هم محروبن، همینی که شما در فلک دارید میگید، منتها ما در حرکت سنگ داریم میگید. چرا شما اینجوری نمیگید؟ ما میگیم باشه، میگیم باشه، ما نقطه رو در حرکت مستقیم مطلوب میگیریم، محروبم میگیریم. در فلک این چنین نیست. چند تا نقطه شما توی فضا دارید؟ گفتیم 10 تا، 100 تا، گفتیم مثلا 100. اون نقطه اولی که ازش فرار کرد دیگه دو مرتبه سنگ به اون نقطه اول نمیرسه، مطلوبی است که محروب شد و دیگه دو مرتبه مطلوب نمیشه. اما تو فلک نقطه، مثلا فرض کنید یه نقطه رو فلک بذارید که این نقطه فلک مریخ، این نقطهش با فلک مشتری یکی باشه، دو تا فلک ها در یه نقطه به هم بچسبن، بعد از هم جدا میشن. خب مریخ سریعتر از مشتری حرکت میکنه، جدا میشن، دو مرتبه مریخ همون نقطه ای که علامت گذاشتید نقطهش رو میچسبونه به همون نقطه اولی که در مشتری بود. اینطوری میشه دیگه، همون نقطه، نفس اون نقطه هم مطلوب میشه هم محروب. توی فضا که سنگ رو ول میکنید، این سنگ نقطه دومش مطلوب است و محروبه، دیگه دو مرتبه این محروب مطلوب نمیشه، محروب دیگه تموم شد، از این نقطه دوم که بیرون آمد دیگه میره، میره تو نقطه سوم، دیگه بر نمیگرده نقطه دوم. برخلاف فلک، فلک بگید از این نقطه حرکت کرد رفت نقطه بعدی، رفت نقطه بعدی، دو مرتبه بر میگرده به همون نقطه اول، مطلوبش و محروبش عین همند. پس این چنین نیست که حرکت طبیعی با حرکت نفسانی یک جور بشه. در حرکت نفسانی همون نقطه مطلوب محروبه، در حرکت طبیعی نقطه سوم که مطلوب میشه نقطه دوم محروب میشه. روشنی چی دارم عرض میکنم؟ اینجوری اگه توجه کنید هیچ وقت حرکت طبیعی به این صورت نیست، حرکت باید نفسانی باشه که اراده میکند همین مطلوب رو دوباره محروب قرار بده و همین محروب رو دوباره مطلوب قرار بده، با اراده این کارو میکنه. پس حرکت فلک چون این چنین است نمیتونه مثل حرکت سنگ باشه، نمیتونه حرکت طبیعی باشه، حتما باید نفسانی باشه. حرکت های مدور همه نفسانی هن به همین دلیل، حرکت های مستقیم طبیعی هن. حرکت حلزونی رو امروز میگن، دیروز نه، من بحث دیروز دارم مطرح میکنم، دیروز دارن ثابت میکنن حرکت نفسانیه. حرکت حلزونی هم چون با تدبیر داره انجام میشه بازم باید نفسانی باشه.
نمیشه،
نمیشه.
تبدیل به
تا اون آخر
میگن
نه، تا ابد قصریه.
بله
تا ابد قصریه. اگر مانعی سر راهش نیاد تا ابد میچرخه با همون حرکت قصری که من در ایشی صورت میکنم.
جواب اینه، میگه قصرش تبدیل به طبع میشه. خود ابن سینا میگه قصرش تبدیل به طبع میشه و عمر طبع میگه دلیل
اینکه قصرش تبدیل به طبع میشه مطلب دیگه است. میخواد توضیح بدم اونم؟ میگه که طبیعت مقصوره حرکت میکنه، اینو میگه طبیعت مقصوره حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما سنگو پرتاب میکنید این نیرویی که شما در این سنگ وارد میکنید طبیعت سنگ رو مقهور میکنه، اون طبیعت مقهور شروع میکنه به حرکت که حرکت قاصر نیست. چرا؟ چون من که ولش کردم، اگر من میخواستم حرکتش بدم باید همین دستم بهش میچسبید ادامه میداد، ولی من رهاش کردم رفت بالا. وقتی رها کردم رفت بالا دیگه دست من هولش نمیده. اون حرکتی که دست من درش ایجاد کرد طبیعتش رو مقصور میکنه، اون طبیعت مقصوره میره جلو، حرکت میشه حرکت طبیعی، اون تا طبیعی مقصور. حرکت سنگ از بالا به پایین طبیعی است که مقصور نیست، حرکت سنگ به سمت بالا طبیعی مقصوره، یعنی طبیعت مقصوره حرکت میده. اینجا طبیعت وقتی سنگ میخواد بیاد پایین طبیعت آزاد حرکتش میده، وقتی سنگ داره میره بالا طبیعت مقصوره حرکتش میده. هر دو حرکت حرکت طبیعته، منتها طبیعت آزاد یا طبیعت مقصوره. این که ابن سینا میگه حرکت برمیگرده به طبیعی میشه، یعنی این، نه اینکه حرکت قصری رو وقتی رها کردی میشه طبیعی. وقتی رد سنگ داره میره بالا حرکتش قصریه، وقتی دیگه نیروی قاصر تموم میشه سنگ میخواد بیاد پایین اینجا میشه طبیعی. اینجا هم تبدیل قصری به طبیعی رو داریم، ولی اینکه سنگ داره میره بالا نصفش قصری باشه نصفش طبیعی باشه که شما میگید، اینی کسی نگفته، اینی کسی نگفته. یا حرکت طبیعی قصری میشه، معنیش اینه که حرکت قصری طبیعی میشه، اشتباه گفتم. حرکت قصری طبیعی میشه معنیش اینه که تا وقتی نیروی قاصر هست حرکت قصریه، بعد که نیروی قاصر تموم شد سنگ داره میاد پایین حرکت طبیعیه. یکی این معناست، یکی هم همون جدول هست کردم که وقتی شما سنگو ول کردید دیگه قصری در کار نیست، اون طبیعت مقصور رو داره فعالیت میکنه. ولی قصر تموم شد، یعنی من دستم به سنگ دیگه نچسبیده. اگه سنگو هل بدم، مثل این که سنگو وردارم با خودم ببرم، این در واقع میشه بگیم قاصر این کارو کرده. ولی وقتی سنگو من ول میکنم از دستم جداش میکنم دیگه قاصری در کار نیست، طبیعت مقصود داره کار میکنه. تبدیل قصر به طبیعت رو یکی از این دو جور میتونید معنا کنید، نه اینکه سنگ در حینی که داره میره بالا اولش مقصور است بعدش طبیعی است، اینی کسی نگفت. ماهواره ها تأثیر بیرونی داره، خودش نیست، تأثیر بیرونی دائما هست. این مقصور ها این سنگ، این ببینید جدیدی حرف میزده قدیمی. جدیدی میگه نیروی جاذبه با نیروی گریز از مرکز ترکیب میشه و این دوران حاصل میشه. اگر فقط نیروی جاذبه بود سنگ یا میامد پایین یا میرفت بالا، اما چون نیروی جاذبه با نیروی گریز از مرکز مخلوط میشه و مرکب میشه این سنگ میچرخه. ببینید مثالی که عرض کردم آتش گردون یا یه سنگی که تای نخ بمندید، شما وقتی این سنگو میچرخونید مرکز چرخش دست شماست، این سنگ تو محیط دایره داره میچرخه، یعنی میچرخه محیط دایره رو ترسیم میکنه، مرکز دست شماست. این سنگ گریز از مرکز داره، هی میخواد از دست شما دره، اون نخه نگرش داشته، نخه نگرش داشته نمیذاره بره بیرون، این قوه گریز از مرکزه. در این حال قوه جاذبه هم هست، دست شما نگه داشته، دست شما قوه جاذبه است که سنگو میکشه، خود سنگ هم آماده است برای فرار، برای گریز از مرکز. این دوتا با هم ترکیب میشن، سنگ ناچار میشه به چرخه. در گردش زمین و امثال اینا من همینو میگم، جاذبه خورشید، جاذبه خورشید زمین رو میکشه، زمین هم میخواد از این جاذبه فرار کنه. این دوتا نیرو که یه نیروی فراره یه نیروی جذبه با هم ترکیب میشن، زمین به صورت قهری میچرخه. این معنای اینی که امروزه گفته، امروزه میگه ترکیبی از نیروی جاذبه و گریز از مرکز باعث گردش میشه. دیروز اینو نمیگفت، دیروز این حرفو نمیزد. ما داریم حرف دیروز رو بیان میکنیم، قاطی نکنید با حرف امروز. خب روشن شد مطلب؟ تا اینجا با بیانی که مشهور است ثابت کردیم که حرکت فلک باید نفسانی باشه. چهار تا دلیلم مرحوم سبزواری اضافه میکنه بر نفسانی بودن حرکت فلک، اون چهار تا دلیل انشاءالله جلسه آینده بیان میکنیم. ولی دلیل بر اثبات واجب هنوز تموم نشده، فقط ما یه مقدمه‌شو گفتیم که حرکت فلک نفسانی است. تو اثبات این مقدمه موندیم فعلا، مقدمات بعدی هم با زمینه بشه تا به نتیجه مطلوب اون که اثبات واجب تلاش برسیم. انشاءالله تتمه بس فردا.